به نام خدا، سلامی دوباره خدمت شما بیننده محترم شبکه جهانی جام جم. با اولین برنامه صفحه کلید در این هفته در خدمت شما هستیم. 19 برنامه صفحه کلید در سال جاری، سال 90. میدونید اولین برنامه هر هفته معمولا جواب سوالات مسابقه قبل که مسابقه 5 بود و 220 نفر حائز در واقع اولویت شدن و در لیست ما قرار داده شدن با قرعه کشی مسابقه 5. با مهمان تلفنیمون آقای آذرمهر در خدمتتون خواهیم بود در پایان برنامه. مبحث این هفته رو فقط من بگم و بریم سراغ همکار محترمم آقای مسعودی، نرم افزارهای گرافیک سه بعدی یا همون 3D graphic software موضوع این هفته ما هست. از همکتون یک هفته زمان دارید، هر چی سوال و در واقع اشکال 3D دارید و نرم افزار گرافیکی دارید برای ما بفرستید. پل های ارتباطی رو همکار محترمم آقای مسعودی معرفی خواهند کرد. سلام آقای مهندس، خسته نباشید و وقت شما بخیر.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و بینندگان محترم برنامه صفحه کلید. همونطور که آقای سوری هم اشاره فرمودن، در رابطه با نرم افزارهای گرافیکی سه بعدی و انیمیشن سازی در این هفته صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه بریم به سراغ پاسخگویی به سه سوال مطرح شده در هفته گذشته، شما فرصتی رو هم دارید که کمی فکر کنید. اگر شما بیننده محترم بخواید یک حجم سه بعدی رو طراحی کنید یا بخواید یک انیمیشن سه بعدی بسازید، از چه نرم افزاری استفاده میکنید؟ با ما همراه باشید، چون حتما در این برنامه صفحه کلید نرم افزارهای متعددی رو معرفی میکنیم و قابلیت های اونها رو هم بررسی میکنیم.
بله، این سوالی هست که تا چند دقیقه دیگه شما به جواب اون خواهید رسید و سوالات بیشتر و مطالب بیشتر. در گذشته، در هفته گذشته هم یه جمع‌بندی بخوایم بکنیم، ما نرم افزارهای دو بعدی گرافیکی رو گفتیم که دو دسته کردیم: رستر و بیت مپ و همینطور وکتور، که حتما تو جوابای مسابقه‌مون هم مشخص خواهد شد. خب بریم سراغ جوابای سوالات. بله، اولین سوال ما، میتونید مشاهده بفرمایید که 6 فرمت تصویری برای تصاویر دو بعدی گرافیکی رو نام ببرید. آقای مسعودی، فکر میکنم یکی از سوالاتی بود که تقریبا 100% دوستان درست پاسخ دادن، چون حداقل یک بار با این فرمت ها سر و کار داشتن. آقای مسعودی چند تا از اونها رو میتونیم با هم ببینیم؟ شما هم بفرمایید. اولیش جی پیگ هست.
تقریبا میشه گفت که جی پیگ یا همون جی پی جی پرطرفدارترین فرمت هستش. معروف ترین فرمت ها فرمت هایی هستن که در سیستم عامل تعریف شدن. در سیستم عامل ویندوز بی ام پی معروف ترین فرمته، چون این سیستم عامل به صورت پیشفرض از بی ام پی استفاده میکنه یا همون بیت مپ. اما جی پیگ یا جی پی جی پرطرفدارترین فرمت به حساب میاد.
بله، دقیقاً میتونیم بگیم که جی پیگ یکی از فرمت هایی است که اکثر نرم افزار از اون پشتیبانی میکنن. یعنی خروجی جی پیگ معمولا گزینه معمولی ترین گزینه ایه که شما توی پینت، حتی توی فتوشاپ و همه نرم افزارا دارید. دوستان میتونن مخفف این کلمات رو هم ببینن. من سریع میگم، شما فرمودید جواب ها رو: جی پیگ جوینت فوتوگرافیک اکسپرت گروپ یا گروه حرفه‌ای عکاسی حالا به هم پیوسته. بی ام پی از بیت مپ میاد، همون طرح بی تی. گیف گرافیکس اینترچنج فرمت یا فرمت تغییر یافته گرافیکی. تیف که بیشتر برای چاپ کاربرد داره، تگد ایمیج فایل فرمت یا فرمت فایل عکس علامت گذاری شده. پی ان جی که یه فرمت جدید آقای مسعودی و ترکیب گیف و جی پیگ هست. پورتابل نتورک گرافیک، از اسمش هم معلومه پورتابل و بیشتر برای اینترنت کاربرد داره.
دقیقا، حجمای پایینی داره و از طرفی قابل ترانسپرنسی و شفافیت در اونها تعریف میشه.
بله، سه تا آخرام یه توضیح کوچیکی بدید: راو، ای پی اس و پی سی ایکس، که پی سی ایکس پیکچر اکسچنج یا همون تغییر یافته عکس هستش. راو و ای پی اس هم خیلی صحبت کردیم.
درسته، در مورد راو اگر بخوایم بگیم، یکی از شناسای اصلی اون عکسایی هستش که بیشتر عکاسان حرفه‌ای باش برخورد میکنن. اگر شما از دوربینای حرفه‌ای استفاده کنید و با فرمت را تصاویرتون رو ثبت کنید، این امکان رو دارید در نرم افزارهای حرفه‌ای ویرایش تصاویر ثابت مثل ادوب فتوشاپ تنظیمات رنگ، نوردهی و دیگر تنظیمات اصلی که در عکاسی مد نظر دارید رو میتونید در محیط نرم افزارها بر روی این تصاویر کار کنید. اما باید فراموش نکنیم که راو حجم بالایی رو هم به خودش اختصاص میده.
بله، فرمت ها خیلی زیاد هست. مثلا خود فتوشاپ پی اس دی یا فتوشاپ داکیومنت داره که دیگه ما از گفتن اون در واقع طرفه رفتیم و رفتیم بله سراغ نرم افزاری که پسندی که خیلی معروف تر هستش. اما این مسعودی، بخوام از لحاظ حجم اینا رو بررسی کنیم، میتونیم بگیم معمولا بیت مپ و تیف بالاترین حجم دارن، به خصوص تیف که برای چاپ خونه فرستاده میشه، و جی پیگ و گیف تقریبا کمترین حجم دارن. یه خاصیت خوب گیف که میتونه متحرک باشه، یعنی تصویر دقیقاً متحرک هم باش. بریم سراغ سوال دوم. سوال دوم ما یک سوال خیلی عمومی بود که هفته گذشته خیلی بهش پرداختیم و مهمان برنامه‌مون آقای آقاجانی هم خیلی صحبت کردن. تفاوت دو نوع وکتور که شامل وکتور برداری و رستر یا بیت مپ در نرم افزار گرافیکی چیه. همین تصویر گویای کار ما هست. در واقع وکتور حالت برداریه، نسبت به سایز هیچ تغییری نمیکنه. یعنی اگه شما حالا مثلا این نوشته آیس کریم یا بستنی رو که بزرگتر کردیم ببینید هیچ تغییری نکرده، ولی توی بیت مپ این بیکیفیتی در واقع هست و عکس ما بیکیفیت میشه. در جواب وکتور از خطوط و منحنی ها تشکیل شده، توسط فرمولای ریاضی تشکیل میشه و به عنوان تصاویر آبجکت اورینتد هست، یعنی مبتنی بر شی هستش، مستقل از رزولوشن هستن. دیدید که رزولوشن ما زیاد کردیم، تغییری نکرد و به هر اندازه‌ای که بخواید میتونید اسکیل بدید توی تصاویری که وکتور یا برداری هستن بدون اینکه جزئیات از بین بره. و این نوع تصاویر بسیار مناسب موضوعاتی هستند که جزئیات زیادی نیاز داره. تصاویر برداری برای طراحی لوگو هم هست که سوال سوم ما هست. در مورد رستر همین بس که بگیم بیت مپ شناخته میشن، مربعای کوچکی به نام پیکسل تشکیل شدن. کیفیت این تصاویر بستگی به تعداد کل پیکسل های موجود داره، رزولوشن هم مستقل نیست، یعنی با اون میتونه تغییر بکنه. بازم اگه دوستان سوالی در این زمینه هست، ابهامی هست، کلید @jjtvn.ir رو فراموش نکنید که در واقع این هست. میتونید توی میان برنامه هم تماس تلفنی بگیرید با 2201370423 تا جواب اون رو بدید.
اما سوال سوم و آخرین سوال.
بله دقیقاً سوال سوم، گفتیم که حداقل 4 نرم افزار طراحی لوگو رو نام ببرید که فکر می‌کنم خیلی مطرح هستش. آقای مسعودی یکی از اونها که شما اس برده بودی 3A لوگو هست.
درسته. ما در مورد 3A لوگو در برنامه سال گذشته اشاره کردیم. یک نرم افزار ساده وکتور به حساب میاد برای کسانی که میخوان طراحی لوگو بکنن و نرم افزاری مثل کورل رو باهاش آشنا نیستن و میخوان از تمپلیت‌ها یا مدل‌های آماده‌ای که توسط این نرم افزار در اختیارشون قرار گرفته میشه استفاده کنن، از 3A لوگو میتونن بهره بگیرن.
بله به بینندگانی که تماس تلفنی با برنامه خودشون گرفتن خیلی ممنونیم. چند تماس تلفنی داشتیم که بعد از میان برنامه حتما پاسخگوی اونها خواهیم بود. با صفحه کلید همراه باشید. ادامه جواب سوال سوم رو با هم بررسی میکنیم و بعد میریم میان برنامه. کورل دراو یکی از نرم افزارهایی که میتونه برای طراحی لوگو استفاده بشه. فتوشاپ آقای مسعودی حتی.
دقیقاً تمومش کش که به معروف ترین نرم افزار بیت مپ.
بله با پت هم خیلی راحت میشه این کارو انجام داد با مسیری که ابزار مسیری که داره. لوگو دیزاین استادیو لوگو فری هند که حالا تقریبا کم رنگ تر شده، فایر ورکس اومده و ادوب فلش و حتی ادوب ایلاستریتور نرم افزاری هستن که میتونه توی طراحی لوگو به شما کمک بکنه.
شما بینندگان محترم تقریبا میشه گفت اکثریت سه سوال رو پاسخ صحیح برای ما ارسال کردید. دقیقاً سوال دوم که تفاوت بین وکتور و بیت مپ بود بیشترین خطا رو در این سوالش، اما اکثریت بینندگان محترم پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کردن. یک میان برنامه کوتاه با هم می‌بینی و بعد از اون برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود با معرفی نرم افزارهای 3D و سه‌بعدی.
خب شاهد برنامه صفحه کلید از شبکه جهانی جام جم هستید. یک میان برنامه از هفته گذشته دیدیم به خاطر یک جمع‌بندی از نرم‌افزارهای دو بعدی بکنیم، پرونده‌شو ببندیم. چند تلفن رو در این بین داشتیم آقای مسعودی مطرح می‌کنه.
اما آقای علی محمدی از دبی سوالی رو مطرح فرمودن که در بخش آموزش در بعضی از قسمت‌ها ما از یک ذره‌بین استفاده می‌کنیم موقعی که یک نرم‌افزار داریم توضیح می‌دیم و می‌خواستم ببینم این ذره‌بین رو چگونه استفاده می‌کنیم، نام نرم‌افزارش چیه، از کجا این نرم افزار رو میتونن تهیه.
بله، یکی مگنیفایر خود ویندوز هست که از اکسسوریز توی ویندوز میتونید دسترسی پیدا کنید. اما مگنیفاینگ گلاس یعنی شیشه ذره بینی نرم افزاریه که ما استفاده میکنیم. توی گوگل شما کافیه در واقع از مگنیفاینگ گلاس اینو تایپ کنید، دانلودش رو و بتونید اون رو دانلود کنید. اما در ویندوز ما خیلی سریع ببینید نرم افزار اسمش این هستش، مگنیفاینگ گلاس. این نرم افزاری که میتونید از اینترنت دانلود کنید. خوبیش اینه که آقای مسعودی موضعی هست، یعنی هر موقع شما بخواید میتونید اون رو بیارید. اما تو 7 آل پروگرام اکسسوریز یا دسترسی ها و قسمت ایز آف اکسس یعنی در راحتی استفاده و مگنیفایر این ذره بین خود ویندوز هست که ما زیاد اینو پیشنهاد نمیدیم چون ثابت هست و معمولا یه سری مشکلات رو داره.
اما سرکار خانم هاشمی هم سوالی رو مطرح کردن از دبی، میزان CPU و کارت گرافیک برای برنامه فتوشاپ CS5 و ادوبی ایلاستریتور چگونه باید باشه. ما در مورد مباحث سخت افزاری هم توضیحاتی رو اشاره می‌کنیم، علل خصوص همین هفته هم که در رابطه با گرافیک انیمیشن صحبت می‌کنیم مطرح می‌کنیم که CPU ها، کارت گرافیک و میزان حافظه رم چه دخالتی دارن و چه مدل هایی پیشنهاد میشه. اما خب به تبع اگر بخواید از فتوشاپ CS5 استفاده کنید، حداقل پیشنهاد ما برای سی پی یو تون استفاده از سی پی یو های دو هسته‌ای هستش حداقل و میزان حافظه رمتون هم حداقل از 2 گیگابایت رم استفاده کنید. اما در مورد کارت گرافیک ما پیشنهاد میکنیم بیشتر از اینکه به حجم رم کارت گرافیکتون بسنده کنید، مدل رمش رو دقت کنید. به طور مثال یک کارت گرافیک 512 مگ DDR4 خیلی بهتر یک کارت گرافیک 1 گیگ DDR3 هستش، چون خیلی از برندها هم امروز تو بازار هستن که حجم رم رو بالا میزنن اما عموما فرمت رم های و نوع رمشون ضعیف‌تر هست. حالا مبحث بیت ریت و سرعت سایزن اینا هم که جای خودش.
بله، ما هفته پیش هم به اینا اشاره کردیم، حتما بیننده صفحه کلید باشید تا با سخت افزار هم بیشتر آشنا بشید. همونطور که آقای مسعودی گفتن چند هسته‌ای رم 2 گیگ و کارت گرافیک قوی میتونه شما رو راهگشا بشه توی نرم افزارهای گرافیک.
خانم هاشمی یه سوال دیگه هم داشتن که وقتی کامپیوتر رو روشن میکنن وارد محیط ویندوز میشن، خود به خود مای کامپیوتر باز میشه، علتش چه چیزی میتونه؟
بله، معمولا حالا پنجره‌هایی که باز میشن توی قسمت استارت و استارتاپ شما هست. در تصویر توی ویندوز 7 میتونیم این گزینه رو ببینیم. در استارت قسمت آل پروگرامز یه گزینه به نام استارتاپ هست. هر چی دوستان توی این باشه، مثل همین نرم افزار ذره بین یا وان نوت ما، موقعی که ویندوز میاد بالا شروع میشه و اجرا میشه. اینجا رو یه چک بکنید. اگر اینجا خالی بود ممکنه دلیلش ویروس باشه، چون ویروس هایی هستن که اتوماتیک قسمتی رو برای شما باز میکنن. زیاد خطرناک نیست و نگران نباشید. البته معمولا مای داکیومنت رو باز میکنن. خب آی مسعودی، به نظر شما حالا دوستان بخوان شروع کنن، حالا نرم افزار دو بعدی رو ما گفتیم، بیان شد سراغ نرم افزار سه بعدی، چه کاری میتونن انجام بدن؟ با چه نرم افزاری میتونن کار کنن؟
نکته قابل توجه این است که اکثر کاربرانی که به سراغ نرم افزارهای 3D یا 3D میرن، ابتدا باید مشخص کنن هدف اصلیشون برای کار کردن با این نرم افزار چه چیزی است. ما اهداف مختلفی رو در لیست کاری کاربران 3D خواهیم دید. یکی از اهداف این هستش که خب انیمیشن سازی و خود انیمیشن سازی هم بخش بندی میشه، انیمیشن سازی انسان، انیمیشن سازی مسیر، انیمیشن سازی اشیاء هستش. مدل سازی تا چه حد مد نظرشون هست، آیا مدل ها رو میخوام به صورت رئال یا واقعی بسازن، یا نرم افزار دیگه هم که من توی لیست قبل از برنامه دیدم شما آماده کرده بودین، نرم افزارهایی هم مد نظر هستن برای سه بعدی سازی مهندسی، اندازه های دقیق و خروجی برای برش مثل طراحان دکوراتورها و موضوع گرافیست های صنعتی.
اما همین شروع نکردن مسعودی، از سوئد آقای یزدان نسب از ما پرسیدن که در پوزر 8 در مارکت وسط صفحه نمیتونن چهره رو قرار بدن. آقای مسعودی با توجه به اینکه پوزر هم کار کار کردید دلیلش چی میتونه باشه که چهره نمیتونن در مارکت وسط صفحه قرار بدن؟ آیا میتونه از نصب نرم افزارشون باشه یا ایراد دیگه‌ای؟
اگر امکان داره این بیننده محترم مجدد تماس بگیرن و دقیق‌تر سوالشون مطرح کنن، چون ما در پوزه منظورشون از این که چهره رو در مارکت وسط صفحه قرار بدن من دقیقاً متوجه نشدم، چون در پوزه در ورژن 8 ما یک محیط یا یک ویو سه بعدی داریم و در کنار اون میتونیم سه ویو ساید، تاپ و فرانت رو داشته باشیم که با ابزارهایی که در ستون سمت چپ قرار داره چرخش یا زوم کردن و نزدیک شدن به موضوع امکان پذیره. من منظور سوالشون
دقیقاً من پیشنهاد می‌کنم آقای از آن نسب حالا اگر بتونن تماس بگیرن که خوبه، اگه نه این هفته حتما صفحه کلید رو ببینن شاید به جوابشون برسن، چون ما رو پوزر هم حتما میریم. همونطور که شما فرمودید لیستی از این نرم افزارا رو میتونیم سه دسته بکنیم، اوپن سورس ها یا مجانی ها هستند که دقیقاً حالا نرم افزار اسمشو میگیم، مثلا کاتریدی هست، اینا نرم افزاری که اوپن سورس هستن، نرم افزاری که در واقع قانون کپی رایت روشون رعایت میشه و متعلق به شرکت خاصی هستن. معروف ترین شما فرمودی اوتودسک 3D ماکس هستش و حتی مایایی که حالا اشاره بهش خواهیم کرد و زیبراش، لایت ویو و یه سری نرم افزار دیفانکت هستن، یعنی از بین رفتن، مرده هستن، مثل پاور انیمیتور قبلا داشتیم یا سافت ایمیج 3D داشتیم که دیگه استفاده نمیشن. اما خصوصیتی که تو 3D ها خیلی مهم هستش، یکی 3D مدلینگ، 3D اسکنینگ، 3D رندرینگ و 3D پرینتینگ هست. آقای منصوری خیلی کوتاه در مورد اینا توضیح بدیم.
3D مدلینگ که مشخص است، مدل سازی 3D، 3D اسکنینگ نرم افزارهای 3D که قابلیت اتصال به اسکنرهای 3D رو دارن. در بعضی از نرم افزارهای 3D این قابلیت تعریف نشده. مبحث دیگه‌ای که داریم 3D رندرینگ هستش، قابلیت انواع رندرها که در مورد رندرها حتما کارشناس برنامه در برنامه پایانی هفته صحبت خواهند کرد که ما چند سبک رندر داریم. ما سبک‌های مثلا منتال ری در مایا رو معرفی می‌کنه در رابطه با نرم افزار 3D، سبک وی ری و دیگر سبک‌های رندر رو معرفی خواهند.
اما در قسمت بعدی شما می‌تونید بهترین استفاده‌ها و کاربردهای اساسی نرم افزار گرافیک 3D رو ببینید. 3D مدل همونطور که گفتیم و طراحی مبتنی بر کامپیوتر و همینطور طراحی گرافیکی، ویدیو گیم ها یا بازی های ویدئویی و ویژوال افکت ها، جلوه های ویژه و جلوه سازی، مهندسی جلوه های ویژه و همینطور حقیقت مجازی یا ویرچوال ریلیتی رو ما داریم که در موردش صحبت خواهیم کرد. یه سی جی آی هم حالا مرتبط با این هست های مسئول. سی جی آی چی؟
سی جی آی هم بازم برمیگرد به جلوه های ویژه، اما ترکیب ویدئو و انیمیشن بیشتر اختصاص پیدا میکنه و امروزه تقریبا میشکنش که بالای 60% از فیلم های روز دنیا مبحثی به نام سی جی آی درونشون در نظر گرفته میشه، اون هم جلوه های ویژه‌ای که ترکیب موضوعات 3D و حقیقی هست.
اما در ادامه اصطلاحات میتونیم بگیم انیمیشن یکی از کاربردهای مهم این نرم افزار است. 3D دیسپلی، نمایش 3D، وایر فریم یا همون سیمی، مدل سیمی که خیلی استفاده میشه برای اینکه گره‌ها رو پیدا کنیم، و تکسچر مپینگ یا حالا بافت که حالا حتما توضیحات رو شما خواهید داد، کامپیوتر انیمیشن، موشن کپچر و اصطلاحات دیگه‌ای که ما داریم، مثلا رندر کردن انیمیشن. دقیقاً اینا چی میتونه باشه آقای مسعود؟ یعنی جزء امکانات یک نرم افزار هست؟
دقیقاً مثلا ما مپس موشن کپچر رو شما معرفی می‌کنید، ما در ورژن ابتدایی مایا نرم افزار دیگه‌ای رو در کنار مایا ما داشتیم که بتونیم دستگاه موشن کپچر رو وصل کنیم و به نام موشن بیلدر که بتونیم از امکان وارد کردن حرکت به کمک الکترودها استفاده کنیم. اما در 3D به صورت پیش‌فرض در نظر گرفته شده و موشن کپچر براش تعریف شده. اما نکته دیگه‌ای که وجود داره، هر نرم افزاری تقریبا میشه گفت همه این قابلیت‌ها رو امروزه داره، فقط در بعضی از نرم افزارها این قابلیت‌ها تقویت شده. مثلا ما نرم افزار ریل فلو رو داریم یا سینما 4D داریم. برای ریل فلو، برای رندر کردن خروجی گرفتن ذرات، یکی از بهترین ها انتخاب
میشه. دقیقاً در تصویر میتونیم یک مسجد در تونس رو ببینیم که با نرم افزار 3D طراحی سالید ورکس طراحی میشه. سالید ورکس امروزه برای طراحی دکور هم استفاده میشه. و
دقیقا همین که شما فرمودید، میبینید سالید ورکس یکی از نرم افزاری که خروجی CNC میده برای برش، اما مثلا نرم افزاری مثل مایا اصلا مناسب نیست برای کسانی که میخوان 3D کار کنن در زمینه‌های مهندسی و خروجی که میخوان بگیرن خروجی CNC نداره مایا.
بله، مسجد قیروان هستش، توی تونس هستش. بله، خب شهر قیروان تونس بود که ممنونیم از دوستان که اشاره کردن. اما 3D ماکس، معروف‌ترین نرم افزاری که شما با شنیدن 3D یادمون میافتید، نام قدیمیش 3D استودیو ماکس هستش. اوتودکس اون رو خرید آقای مسعودی و میتونیم بگیم که نرم افزاری قوی 3D که اولین چیزی که یادمون میاد از این نرم افزار، من نسخه مثلا قدیمی 2 و 3 کار کردم، این شکل قوری بود که توی نرم افزارش بود، به
صورت تیپات رو اضافه.
دقیقاً.
اما تاریخچه اگه بخوایم بگیم، این نرم افزار قبل از 3D استودیو ماکس به نام 3DS استودیو تحت داس ارائه می شد که ورژن 3 و 4 بود. بعد از اون 3D Max 1 و 2 عرضه شد که قابلیت مثل برف یا ساخت باران و سیستم ذره‌ای براش تعریف شده بود که دیگه به صورت آی پاس یا همون پلاگین هایی که ما نام میبریم از 3D استودیو 4 منتفی شد و درون 3D Max قرار گرفت و همچنان پیشرفت کرد تا اینکه امروزه از 3D Max اگر اشتباه نکنم 2012 که چند وقت پیش عرضه بازار تقریبا شد دقیقاً استفاده.
بله 4 مارچ 2011 3D 2012 اومد. اما سخت افزارش آقای مسعودی چیه؟ آیا مثل فتوشاپ میمونه؟
کلا در مورد نرم افزار گرافیک انیمیشن باید اشاره کنیم. خیلی‌ها فکر میکنن داشتن یک گرافیک کارت خیلی بالا کمک شایانی میکنه توی کار کردن با نرم افزار. شاید در محیط نرم افزار کمک بکنه یا پریویوی که ما داریم میبینیم از مدلمون یا تکسچر یا بافت هامون. اما در رندر کردن یا بهتر بگیم خروجی گرفتن از کار، تنها نکته‌ای که در نرم افزار سه‌بعدی اهمیت داره سی پی یو و رم هستش. هر چه سی پی یو رم قوی‌تر باشه کار بهتر میشه. دلیل نره گرافیک کارت خیلی قدرتمندی داشته باشیم و بخوایم خروجیمون سرعتش بره بالا.
اما برای کار روی محیط آمیگا نرم افزاری به نام AC3D اومد در دهه 90 که حدود 20 سال از عمرش میگذره. تصاویری از 3D دیزاین سافتور AC3D رو میتونیم ببینیم که در واقع مال شرکت اینیویس هم هست و توضیحات اون رو بعد از میان برنامه خواهیم دید.
یک میان برنامه کوتاه رو بس با هم میبینیم. در بخش بعدی در خدمتتون خواهیم بود با معرفی دیگر نرم افزارهای سه‌بعدی.
خب اما صفحه کلید رو مشاهده میکنید. من و آقای مسعودی مشغول این بودیم که چه چیزی رو در این بخش بگیم و اولویت داره چون 5 دقیقه هم بیشتر به پایان برنامه نمونده. یک طرح از سالار صادقی رو با هم ببینیم. آقای مسعودی یک صفحه کلید بسیار زیبا رو سالار صادقی برای ما تهیه کرده که جزء لوگوی بسیار زیباست. ممنونیم از سالار صادقی. اما آقای یزدانی نسب گویا از سوئد تماس گرفتن و سوال خودشون رو درست کردن، با هم میشنویم.
البته توضیح کوتاهی بدیم چون فرصتمون خیلی کوتاه هست. ما بقیه معرفی نرم افزارها رو برای برنامه بعدی در نظر گرفتیم. آقای یزدانی نسب اشاره کردن که در برنامه انیمیشن سازی پوزر 8 نمیتونن روی ماکتی که در وسط صفحه قرار داره قیافه چهره دلخواهشون رو قرار بدن. این کار دقیقاً درست است. در بعضی از مدل‌ها و پوزهایی که در پوزر تعریف شده هر چهره و هر صورتی روی موضوعتون قرار نمیگیره و بعضی از چهره‌ها و موضوعات رو که شما میخوای انتخاب کنی اعلام به شما میکنه که پولی هست و باید خریداری بشی.
اما رامین آذرمهر مهمان تلفنی این برنامه صفحه کلید هست. آذرمهر کارشناس نرم افزار سه‌بعدی، پارسال هم تو برنامه‌مون بوده. سلام آقای آذرمهر، وقت شما بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما مجریان محترم برنامه و همچنین بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای آذرمهر چه خبر تازه؟ فقط در حد یه دقیقه بگید و بریم سراغ قرعه‌کشی ها. سه‌بعدی چه خبر؟
بنده در مورد نرم افزارهای مایا و مکس و یه توضیحات اجمالی و کلی در موردشون یعنی در قابلیت
سریع اگر بفهمید ممنون میشه.
در ورژن مایا 2011 که تقریبا آخرین ورژن اون هستش، نوع نمایش بیوپورت ها عوض شده و تم اون به صورت حالت مشکی رنگ در اومده. همچنین برای 3D Max هم این قابلیت اضافه شده که البته تو مایا با دکمه Alt B میتونیم که بیوپورتمون رو به ورژن های قبلی هم دقیقاً سویچ کنیم. از قابلیت های دیگه‌ای که در مایا 2011 اضافه شده قابلیت بزیر کرف هستش. بزیر کرف قابلیتی هست که در Max ما به نام Line داشتیم و هندل هایی که در حقیقت حالت بزیری که توی هندل ها بود و میتونستیم که کار ویرایش لاین ها رو انجام بدیم، این قابلیت مدت ها در حقیقت داخل برژن مکس بود و اونایی که مایا کار میکردن علاقمند بودن که این قابلیت به مایا هم اضافه بشه که در حقیقت با قابلیت بزیر کرب در مبحث نرف به اون اضافه شده. از قابلیت های دیگه که در مایا 2011 هستش قابلیت هیومن آیکا که یک نوع در حقیقت ریگینگ در مبحث کاراکتر انیمیشن هستش که این در حقیقت قبلا به عنوان یک پلاگین بود که الان در ورژن 2011 به پوسته اصلی نرم افزار اضافه شده.
آیه آزرمه چون فرصتمون خیلی کوتاه است، ما حتما میخوایم از حضور شما هم استفاده کنیم در برنامه پایانی هفته، شما فرصت بذارید و وقت بذارید برای برنامه صفحه کلی و به صورت حضوری یه سری از این مطالب رو توضیح بدید. اما ما چون در برنامه های دوشنبه حتما یک قرعه کشی داریم برای برنده مسابقه و فرصتمون خیلی کوتاه، اگر اجازه بدید ما این قرعه کشی رو انجام بدیم، برنده مسابقه این هفته مشخص شه، اگر فرصت باقی بود در خدمتتون خواهیم بود با دیگر توضیحات شما. اما چه عددی دقیقاً. از بین
آقای اعظمه از 1 تا 220 شماره که شما بگید برنده کراینه همراه از صفحه کلیک مسابقه پنجم خواهد بود. 1 تا 220 ممنونیم، یک شماره رو انتخاب کنید و امیدواریم دعوت ما رو در روز جمعه بپذیرید.
شماره 190.
سپاسگزارم. اجازه بدید ما برنده مسابقه رو با هم ببینیم و در صورتی که فرصت باقی باشه در خدمتتون خواهیم بود.
بله خدا نگهدارتون آقای اعظم، گویا فرصت هم نداریم. شماره 190 خانوم فکر میکنم نازبخت مورگانپور، حالا اینجوری اسمشون رو فرستادن، نازبخت مورگانپور برنده پنجمین برنامه سال 90 ما هستن.
چه فرصت باقیه؟
من فکر کنم سوال مسابقه رو بگیم و دیگه
زمان فقط یه اشاره کنیم که آقای سعید عبدی سوالشون باقی موند، حتما در برنامه بعدی اولین سوالی که پاسخگو خواهیم بود آقای عبدی هستن، که یه اشاره کوتاهی بخوایم کنیم، مشکل شما آقای عبدی از ویروس هاست، چون هنگام دابل کلیک کردن بر روی درایف ها به جای بازشن یک درایف صفحه سرچ براشون باز میشه.
اما سوال این برنامه ما مسابقه 6 سوال اول، نرم افزارهای مناسب برای ساخت ذرات و مایعات چیه؟ حداقل فکر کنم از دو نرم افزار رو دوستان اشاره کنن کافی باشه.
اگه برنامه امروز هم دقت کرده باشم من در مابین صحبتام نام نرم افزارهایی که این کار رو انجام میدن رو اشاره کردم.
بله خیلی عالی بود. خب چند رای نامه رو بررسی کنیم، اون وقتمون رو به اتمام هستش. کیارش امیری گفتن سایت ارتشی دات کام رو در واقع میتونید برای مجلات نظامی بگید، حتما بررسی میکنیم. بازی سنتر و همینطور در هنگام نصب صدا در ویندوز 7 گفتن که من اسمشون رو دنبالشون هستم نمیدونم اسمشون چیه و از ادامه کار
رادیو رو هم نصب.
بله ریل تک اچ رادیو دلیلش چیه مثلا؟
خب خیلی از سان کارت ریل تک هستن که توی ویندوز 7 نصب نمیشن، اما ما حتما دوباره در برنامه بعدی آدرس سایت رو اعلام میکنیم که در برنامه گذشته اعلام کرده بودیم که انواع ریل تک هایی که نصب میشن رو به صورت رایگان درایوراش در اختیار کاربران قرار میده. امیدوارم از برنامه امروز استفاده کافی رو برده باشید، اما همراه صفحه کلید باشید، نرم افزارهای دیگر تریدی رو بررسی خواهیم کرد. خدا نگهدار.
تا درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.